خب آقا حالا دو تا فرع آخر بحث مونده. فرع اول یه هفت تو شبهات حکمیه بود، ما تو شبهات حکمیه اینو گفتیم الان، چون ما داشتیم میگفتیم که وقتی نمیدونیم که این هبه جائزه یا لازمه، این هبه خاصه، بعد ما شک میکنیم، میریم استصحاب میکنیم، دلیل معتبری هم پیدا نکردیم، حسب پیدا کردیم که دیگه دعوا نداریم. حالا بحثو بره رو شبهه مصداقیه، هذا العقد المتولد في الخارج لا نعلم انه لازم او جائز. اومدید با من آقا، هذا العقد المتولد في الخارج المحقق في الخارج جا لازم او جائز لا نعلم. حالا اینجا میتونیم اگه استصحاب استفاده کنیم یا نه؟ استصحاب تو شبهه موضوعیه شد. خب برای اینکه اینو بفهمید، شیخ باز اینجا توضیح مفصل نداد، اما یه توضیح من میدم. ببینید دوستان عزیز، وقتی میاد تو شبهه موضوعیه، شبهه موضوعی مقدمش چی بود؟ چجور درست میشد؟ احسن، خلط امور خارجیه، مشکل دلیلی نداری، مشکل خطابی نداری، مشکل ما خلط امور خارجی است. خب امور خارجی چه کار میکنن؟ وقتی خلط امور خارجی اتفاق بیفته، نمیدونیم این مصداق مصداق دلیل آه یا مصداق دلیل بیه، معینم نداریم براش، این میشه شبهه موضوعیه. حالا اینجا دلیل آمون میخواد به ما لزوم بده، مثلا دلیل بیمون میخواد جواز بده، یعنی تو مقام این که بی جائز است و آ لازم است کسی دعوا نداره، نمیدونیم مصداق آ یا بی، پس به تبع لازمه یا جائز. اهم توضیح من یه چیزی معلوم میشه، یادتون بیاد تو الموجز استصحاب سببی و مسببی خوندید، اصل موضوعی و حکمی خوندید، اینطور که نگاه میکنید قاعدتا درست یادتون نیست، حلال بدونید یه نگاهی بهش بکنید، خیلی بحث مهمی. چیزی که اونجا گفت استاد من آیت الله سبحانی آخر درس خارج هم همون نظریه درسته، یعنی از جاهایی که بعدا تغییر پیدا نمیکنه. حرفی که اونجا زد خیر الکلام تمام الکلام سریع الکلام تا آخر درس خارج هم همینه. خب حالا من یه اشارت و مایی هم بهش میکنم، اجمالا گاهی اوقات یه اصل عملی موضوع یه اصل عملی دیگر نابود میکنه، اجمالا تحلیلش در محل نزاعیشو دارم میگم، حالا چگونهشو برید تو الگوریتم ببینید، اما یه دلیل موضوع دلیل دیگر رو نابود میکنه، موضوع اصل دیگر رو نابود میکنه دیگه، نوبت به اصل بعد میرسه. الان با این توضیحی که دادم یکم این ماجرا مصداق پیدا کرد. چجور گفتم آقا رسول عزیز؟ گفتم آقا ما میگیم ای آ ای بیه، اگه آ باشه قطعا لازمه، اگه بی باشه قطعا جائزه، اما حالا نمیدونیم آ یا بی. اگر یه بتونه یه اصلی پیدا بشه آ بودن این اثبات کنه یا بی بودن این اثبات کنه که دیگه دعوایی نیست، خود به خود لازم یا جائزش معلوم میشه. اما اگر ما پیدا نکردیم دلیلی که آ یا بی بودن را اثبات بکنن، دوباره فضایی که توی دو سه جلسه سر اصل عملی گفتم رو زنده کنید، ممکنه بعدن یه دلیلی بیاد اینجا به ما بگه هازا لازمون، بعدن سر آثار که میرسیم یه اصل عملی بیاد، یه استصحاب بیاد، یه اثری اثبات کنه از نوع اثر این بیه که مال جائزه است، بعد شما بگید این اگه لازمه پس آ دیگه بی نیست، پس اون اثر نیست، غلطه اینجا. چرا؟ مثبت میشه لوازم و هم بحث اصل عملیه، بحث تعبد رفع تعیر اثبات واقع و ملازمه واقعی هم اتفاق نیفتاده، ما ایمو اصل عملیمون، اصل عملیمون هر چی گفت ما در خدمت چیم، مثل همون ماجرای دستش پاکی که گفتم، اصالت و تاره میگه آب پاک، پس دست تو که با این آب شستی پاک، آقا پا من باش وضو گرفتم، میگیم نه شرمنده محدثی تو، میگه چرا؟ میگیم استصحاب آقا حدث بکن، ملازمه نداره، این یعنی اصل عملی. لذا ممکنه الان من آقا پا چند تا فرض گفتم اینجا، اگر فرض اول یک اصلی اثبات آیابی کند، خود به خود لزوم و جوازم اثبات میشه. حالا اگر اصل اثبات لزوم کند، همین استصحابی که خودمون داشتیم، سائر آثار فقهیه تو گام بعد ممکنه اصلی پیدا بشه، اثری اثبات کنه که از آثار بیه. ممکنه تو یه اثر دیگه یه اصل دیگه داشته باشیم، اثری اثبات کنه که از آثار هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون آقا مثلا حالا پله بعد، پس ما تو خط امور خارجیه چون ترددمون بین آ و بیه، پس ترددمون بین لزوم و جوازه. خب حالا یا آ و بیه چند شکل دارن تو فقه رابطهشون با هم دیگه؟ دلیلی هم که عقدی هم که وصفش لزومه یا وصفش جوازه. آ وصفش لزومه، بی وصفش جوازه. اگه آ و بیش معلوم بشه لزوم و جوازش معلوم میشه. خب
همینو به شرطی
که
هیچ کدوم
این اصلا
مسبب
نباشه از دیگه. بله دیگه، سببی و مسببی شد تو اول گفتم. گفتم اگه اثبات آ بودن یا بی بودن کردیم، خود به خود لزوم و جواز اثبات میشه، دیگه دعوا نداره چون سببیه. اما مکانیزم تقدم سببی رو باید برید نگاه کنید به الموجز. اشکالش اینه که اونجا اصل مثبت نشه، سبب مسبب اینو اصل مثبته. چرا اصل مثبت نیست؟ چون ما قبولش داریم در که قیافش مثل اصل مثبته.
برگشتش به عدل اجتماعی
رو ببینید. آره درست. خب بریم ماها گام بعد. من اصلا رو توضیح دادم، جنبه اصل رو توضیح دادم، حالا جنبه آ و بی. خود آ و بی اینا مساقشون تو فقه چه شکلی میتونه باشه نسبت به هم؟ گاهی اوقات این دو دلیلمون که لزوم و جواز داره دو عقدن. مثلا شککنا، تو رو خدا دقت کن، شککنا ان المحقق فی الخارج، ان المحقق فی الخارج شککنا که مثلا انه بیعون او هبتون، یعنی شککنا تملیک به عوض بود یا تملیک مجانی بود. بی هبه دو عنوان، هبه جائز، بی لازم. پس تردد ما بین العقدین. گاهی اوقات تردد ما بین نوعین من عقد الواحد. مثلا شک میکنیم هبه معوضه بود یا هبه غیر معوض، شک میکنیم هبه به زیرحم بود یا هبه به غیر زیرحم بود. اینا هم قسمین از یه عقدن. میتونید سبرش رو سریع حدس بزنید؟ اونجایی که قسمین از یه عقدن، ممکنه دلائل عامه خود اون عنوان عقد بتونه بیا تکلیف ما رو معلوم بکنه. مثلا فرض کنید ما تو دلیل ادله اجتهادی باب هبه، وقتی شارع اومده امارت هبه رو بسازه، گفته قاعده هرم لزومه، قاعده هرم جوازه. بعد موقعی که ما تردید پیدا میکنیم تو قسمه این از هبه، به قاعده هرم مراجعه میکنیم، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، دیگه نمیشه. به شرط این که فرض گفتم اگر. پس ما اونجایی که قسمه این از یه عنوان داریم، یه طور ممکنه حرف بزنیم، جایی که دوران ما بین العقدینه، ممکنه طور دیگه حرف بزنیم. درست شد؟ یه مطلب سوم دیگه بگم تو همین بحث. من فعلا دارم موضوع شناس رو، تمام این جور حرفام برای اینکه شما تصور کنید لوازم یه بحثو. میتونستم سریع حکمش رو بگم، خوام وادار بشید همیشه موضوع شناسیتون با تصور لوازم همراه بشه. یه گام دیگه بریم تو همین موضوع شناسی بحث. آقا ما یه تقسیمی داریم تو فقه سر عقد و ایقاع، خود دعوا نداریم. خب نسبت بحث عقد و ایقاع با بحث لزوم و جواز چیه؟ بعضی از فقها این دو تا پوشه رو به هم لینک کردن، گفتن هر جا ایقاع بود بگو جواز، هر جا عقد بود تارتن جائز تارتن لازم. نسبت این دو تا با سنجیده بشه با هم. چون گاهی اوقات یه طرفمون عنوان ایقاع، یه طرفمون عنوان عقده. اگه کسی گفت کل ایقاع فهو جائز، اثرگذار رو بحث ما. اگه کسی گفت ایقاع یا عقد ربطی به جواز و لزوم نداره، اونم اثرگذار. خب تمام کنیم این بحثو، پرونده رو ببندیم. حالا ما شک کردیم تو مصداق، شک کردیم تو مصداق، چه کار باید بکنیم؟ شیخ میگه استصحابمون قطعا درسته. دوستان وقتی میگیم شک تو مصداق، اگه دلیل اجتهادی بود شما سریع باید ذهنتون آلرت بده، یوروسکاردتون سریع حساسیت ایجاد کنه، یا آقا مصداق دلیل تمسک به دلیل شو مصداق نشه، اگه شد خرابه، اگه نشد زندگی کن با دلیل اجتهادی. اما تو اصل عملی ما این مشکل نداریم، لذا راحت میگیم تو اصل عملیمون میتونیم از استصحابه ها اثر استفاده کنیم. به چه تقریری؟ به این تقریر نمیدونیم یه الان هبه است یا بیعه. مثال هبه و بیعه رو میزنم که سخت‌ترین مثالشه، رحم غیر ذی رحم که آسونه چون قسمه اینه یه عنوانه. نمیدونیم هذا المحقق فی الخارج بیعون او هبتون، لا نعلم. خب چی میگیم آقا؟ میگیم شما تملیکش کردی یا نه؟ میگه بله. میگه این دست او رسید دیگه؟ میگه بله. میگیم خب حالا تو گفتی فسختو؟ میگه آره. نمیدونم این فسختم نافذه یا نه، چون نمیدونم این عقد خارجی جائز بود یا لازم بود. ما میگیم استصحاب میکنیم بقای ملکیت اون طرفی که مال بهش رسیده، استصحاب میکنیم بقای اثر ملک رو بر این معامله‌ای که اتفاق افتاده. یعنی فسختو تو نافذ نیست، فسختو که نافذ نشد میشه لزوم. نه اثبات نشد. چرا اثبات نشد؟ چون میشه اصل مثبت. این که لازم است بل لزوم، استصحاب لزوم.
اثر شرعی نیست؟
نه خیر. درست شد آقا؟ شما استصحاب شیخو نخوندیده، پس بنا میذارم آدرس
نداره.
نه 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 همون هم نیست، همون هم نیست. بس استصحاب احکام وضعی است. خب جانم دوباره پیاده کنم براتون، پیاده
کنم.
حالا یه چند تا مثال از اینا میزنم براتون که رو بحثمون کارگاهی بشه. الان گفتم چی؟ میخوام آقا کارگاهمون رو این مثال پیاده کنیم. نمیدونیم هذا المحقق فی الخارج بیعون او هبتو، بشماریم با هم آثارشون رو با هم یه بار. اگه بی باشه اولین اثرش لزوم بده، اگر هبه باشه
جواز،
یه اثر دیگه. اگه بی باشه رد عوض واجبه، چون بی تملیک به عوض باید بهش بدی. اما اگر هبه باشه رد عوض نداری. رد عوض این اشتغال زمه، یعنی به ذمت ضامنی باید عوضو بهش بدی، ندادی بعدا باید قیمتش رو مثلش اون بحثا پیش میاد، زمان پیش میاد. هبه باشه نه چیزی گردن ندید. هر رو همین رو تا پیاده کنیم ببینید، عنایت کنیم. ما اول لزوم و جواز ببینیم. ما میگیم که آقا ما این شیء رو دادیم به زید، الان بعدش هم عصبانی شدیم گفتیم فسختو، میخوایم ببینیم این فسختمون نافذ هست یا نافذ نیست. استصحاب میکنیم بقای ملک زید را. یعنی چی؟ یعنی عدم نفوذ فسختو میشه لزوم. اما حالا سوال، حالا من رد عوض کنم یا نه؟ خب لزوم شد، سری شما ملازمه میشید، میگه لزوم از آثار کیه؟ بیعه. پس حالا که لازمه پس بیعه، حالا که بیعه پس رد عوضم واجبه. میگه همه ملازمات به درد خودت میخوره، چون اینجا مقام اصل عملیه. شما لزوم رو اثبات کردی، اما حالا میگه رو اشتغال رو بی بودنش، بی بودنش حالت سابقه نداشته، بی بودنش حالت سابقه نداشته، پس قابل استصحاب نیست. هبه بودنش هم حالت سابقه نداشته، پس قابل. پس عنوان بی و عنوان هبه اینا هیچ اصل نداره نسبت به اشتغال ذمه، نسبت به اشتغال ذمه براءت جاری میکنه. شک در کلفت زائل است، مجرای براءت. پس رد عوض هم لازم شد. لزوم دارد، رد عوض هم ندارد، بیبودن هم نداره.
شیخ چون انتظاری بوده اصلا
نمیدونم دیگه، حالا نرید یه جای دیگه یا که من بحث نمی کنم حفاری کنم.
در منظور این دوازه نسبت نمیشن
نمیدونم لوازمشو دارید میگید، حرفم درست بود، دارید میرید تو لوازمش. اول من باید مطمئن بشم شما احکام وضعی خوندیده، بعد حرف بزنید در موردش. آره، به خاطر این که مستصحب ما لزوم، مستصحب ما بقای اثر ملکه، اما بقای اثر ملک لا ينتج بی بودن یا هبه بودن را الا به اصل مثبت، چون لازمشه. میتونم نه نه این میشه همین همین ملازمه. پس یه نگاهی کنید به الموجز، الموجز در بحث اصل مثبت یه نگاهی بکنید، اصل مثبت جاری است. بس قصه بفرمایید. شما یه فرض دیگه ای دارید مطرح میکنید، اگر قصد کرد قصدش نافذه یا نه؟
خب نافذه دیگه، شما
بستگی داره. ببینید اولا ما همین که میگید عفو بالعقود یعنی رفتید جلو، رفتید توی فرع دیگه ای. ببینید اول تفاوت فرعینش در بیاد. این که ما نداریم این چنین قصد رو عند العقلا سلمنا و آمنا و تبعنا، شما هم قبول دارید. حالا شما دارید یه قضیه شرطیه درست میکنید، میگید حالا اگه قصد کرد حکمش چی میشه؟ من میگم یه فرع دیگه ایه. اولا همین که دارید میگید اگر، قضیه شرطیه شه فرع دیگه ایه. ما داریم میگیم عند العقلا این وجود خارجی نداره، شما میگید حالا اومدی ما بود اگر، میگیم این اگره با یه فرع دیگه ایه باید بحث کنیم. که یک دو، وقتی شد یه فرع دیگه ای یعنی لو خلیه و طبع عند العقلا نبود فی بعض الموارد ممکنه به وجود بیاد، این میشه. وقتی باید بحث بکنیم این لزوم و جواز برای موضوعشون کیه، اون موضوع رو شارع اجازه داده متعاقد قصد کنه یا نه، تا ببینیم این امضا شده یا نشده. اوفو بالعقود عقد عقلایی امضا میکنه، تو اصل اولیه عند العقلا چنین قصدی وجود نداشت. شما میگی اگر شد، میگیم این اگر شد یعنی یه اضافه ای رو قصد رو عقد عقلایی ها، میگیم این اضافه رو باید اول موضوعش چیه، شارع اجازه قصدش رو به تو داده یا نداده. تو بحث ما نحن فی ما چه شکلی میشه، باید ببینیم او حکم لاحقه به سبب چجوری میاد لحوق به سبب پیدا میکنه. لسان دلیلش رو باید ببینیم، بعد ببینیم آیا اون لسان دلیل اجازه میده تو هم باش کار کنی یا نه، یا شارع میگه من فقط حق دارم باش کار کنم. آقا لزوم و جواز چیزی که من میدم، شما دستمش نزنید دستتون میسوزه. از این چیزا داریم تو معاملات. و کذا، حالا موضوعی یه جمله، و کذا لو شک کفی ان الواقع فی الخارج هو العقد لازم اول جائز، لازم که صلح من رو بیع و هبه پیاده کردم، ایشون میگه لازم که صلح من دون عوضه، صلح بدون عوض لازمه، ولی هبه که جائزه. شک کردیم که آقا اونی که ما اول خارج فل خارج صلح بدون عوضه یا هبه است. صلح بدون عوض با هبه کم سخته، میدونی چرا؟ دوتاشون تملیک بدون عوضه. شیخ مثال سخت میزنه که واقعا شبه موضوعیش پیش بیاد، من مثال آسون شد زدم، هبه یا بی، تملیک با عوض، تملیک بی عوض. شیخ دوتا مثال سخت میزنه. این مثال یه ثمره دیگه هم برای شیخ داره، جواباً به صاحب الجواهره جلسه آینده من براتون میگم. این دوتا مثال شیخ تعریض به او هم هست. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.